سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری خوش آمدید. جنگ بین طالبان و نیروهای ایرانی در ولایت نیمروز دیروز پایان یافت و مقامات دو کشور گفتند که بررسی علل درگیری را آغاز کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در اثر درگیری دیروز در ولسوالی سرحدی کینگ یک تن از هر دو طرف کشته و تعداد زیاد هم زخمی شدند و گفته آقای تکور این موضوع به اطلاع رهبران دو کشور رسیده است. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داده که در این درگیری دو تن از نیروهای سرحدی ایران و یک طالب کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فارس مقامات سرحدی دو کشور بررسی این رویداد را آغاز کردند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 40 تن در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی بر رسانه ها بر اساس گزارش های ادارات ولایتی گفت:
در مناطق مختلف کشور بر اثر بارندگی، ژاله، سیلاب‌ها، لغزش زمین و سایر حوادث 42 تن از هموطنان ما شهید، 45 تن زخمی و 341 منزل کاملا یا قسما تخریب شده است.
با گفته رحیمی در اثر این رویدادها حدود 20 هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ها و بیش از 1350 رسم مواشی از بین رفته است. در حالی که بر اساس دفتر مانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا حدود 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و از این جمله 6 میلیون تن آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند، امروز 28 می جهان از روز بین‌المللی مبارزه با گرسنگی تجلیل می‌کند. 28 می در سال 2011 میلادی از سوی پروژه گرسنگی به هدف امهای گرسنگی در جهان نامگذاری شده است. در این مورد تا دقایق بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. امروز یک شنبه 28 می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دایر می شود. در این دور انتخابات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و کمال قلچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شش حزبی در دور اول انتخابات با هم رقابت می کنند. در دور نخست انتخابات که در 14 ماه می دایر شد، هیچ یک از این دو نامزد موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. رجب طیب اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو قدرت را در ترکیه در دست دارد. کمال قلچدار اوغلوی 74 ساله گفته که اگر در انتخابات پیروز شود، حقوق زنان را تقویت می کند و پناهجویان سوریایی را به کشورشان خواهد فرستاد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله از اینها برایتان خواهیم گفت. روز گذشته در ولسوالی سرحدی کینگ در ولایت نیمروز درگیری بین طالبان و نیروهای ایرانی رخ داد. این چندمین بار است که این دو طرف با هم درگیر می شوند. علت یا عوامل تنش‌ها بین حکومت طالبان و ایران چیست؟ و تنش‌های موجود چگونه باید حل شود؟ نظر یک آگاه امور سیاسی و اقتصادی را گرفتیم.
متاسفانه افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی دنیاست و بسیاری از جنگ‌هایی که صورت می‌گیرد در اختیار و اراده مردم افغانستان نیست. امیدوار هستم که این منازعات سرحدی و یک برخورد کلان بین کشور نانجامد.
امروز 28 ماه می برابر به روز جهانی گرسنگی است. این روز در حال فرا می رسد که مسئولان برخی نهادهای خیریه می گویند در حال حاضر مردم افغانستان فقر بی پیشینه ای را نسبت به چند دهه گذشته تجربه می کنند.
مردم افغانستان حالا با فقر دست و پنجه نرم می کنند که از اینا خوشی هایشان بگرفته. اکثریت از مردم وقت با فقر روبرو شدن ذهنا نارام هستند.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم مرور میکنیم. یک عکاس و خبرنگار افغان مدت پس از مهاجرت 20 عکسش را در برلین جرمنی به نمایش گذاشت.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بفرد است، خیره ما چیز نداریم در روز که بخوریم.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه هفتم جوزای 1402 خورشیدی که برابر است با 28 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. می پردازیم به تقدیم گزارش های خبری. روز گذشته در ولسوالی سرحدی کنگ در ولایت نیمروز درگیری بین طالبان و نیروهای ایرانی رخ داد. طرف ایرانی در مورد تلفات این درگیری چیز نگفته، اما مقامات امنیتی طالبان از کشته شدن دو تن و زخمی شدن شمار دیگر خبر می دهند. این چندمین بار است که این دو طرف با هم درگیر می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
درگیری بین طالبان و نیروهای سرحدی ایران در ولسوالی سرحدی کنگ ولایت نیمروز تا ناوقت دیروز ادامه داشت و هر دو طرف از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده کردند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان جنگ روز گذشته را تایید کرده و از تلفات دو طرف خبر داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
در این درگیری یک تن از هر دو طرف کشته شده و تعداد زیادی هم زخم برداشتند. موضوع به اطلاع بزرگان دو طرف رسیده، اکنون اوضاع تحت کنترل است. قابل تذکر است که امارت اسلامی از درگیری با هیچ کس طرفداری نمی کند.
رسانه های ایران نیز از پایان این درگیری خبر دادند. بر اساس خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقامات سرحدی دو کشور در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که در این درگیری دو عسکر نیروهای سرحدی ایران کشته و دو فرد ملکی زخمی شدند و پس از ختم درگیری تا اطلاع ثانوی سرحد میلک در ولسوالی کنگ بسته شده است. بر اساس خبرگزاری فارس معلوم نیست که درگیری روز گذشته بین کدام افراد رخ داده، اما خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که جنگ زمان آغاز شد که از ساکر ایرانی بر مناطق ولسوالی کنگ تیراندازی کردند. خبرگزاری باختر با اشاره به منابع وزارت دفاع طالبان گفته که گفتگو برای حل هر مشکل راه منطقی است. اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نمی باشد. منابع محلی نیز به رادیو آزادی گفتند که جنگ پایان یافته و به گفته آنها حداقل 3 زن و 4 کودک در جمله زخمی های جنگ در طرف افغانستان هستند. شاهدان این درگیری می گویند که جنگ بین دو طرف شدید بود. یکی از باشندگان شهر زرنج که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
در بین ازیا درگیری چندین ساعت دوام پیدا کرد. سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد، از طرف نیروهای امنیتی ایران انداخت شد در اماکن عمومی و میدان هوایی سابق زرنج که در سمت شهر زرنج موقعیت داره. خانه‌های مسکونی مردم هدف قرار گرفت.
در حالی که دیروز جنگ در نیمروز همچنان ادامه داشت، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل دیدار کرد. این وزارت در اعلامیه به طور غیر مستقیم اشاره کرده که متقی و قمی روی هماهنگی دو طرف و مدیریت سرحد تاکید کردند، اما از درگیری دیروز در اعلامیه ذکر نشده است. پس از اظهارات اخیر تند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مورد حقابه ایران از دریای هلمند و عکس العمل بالمقابل طالبان، این نخستین بار است که نیروهای طالبان و ایران درگیر می شوند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، چندین بار قبل از این هم دو طرف در سرحد با هم درگیر شدند.
علت یا عوامل تنش‌ها بین حکومت طالبان و ایران چیست و تنش‌های موجود چگونه باید حل شود؟ این پرسش را همکارم آرش همایون در آغاز صحبت از آذرخش حافظی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، پرسیده است.
منازعات سرحدی بین هر دو کشور به نفع مردم افغانستان و مردم ایران نیست. اگر مسئله بر سر حقابه باشه، او هم قرارداد 1351 وجود داره با همه تفصیلاتی که لازم است. مطابق از او باید در دو طرف عمل بکنه. اما متاسفانه افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی دنیاست و بسیاری از جنگ‌هایی که صورت می‌گیره در اختیار و اراده مردم افغانستان نیست. امیدوار هستم که این منازعات سرحدی به یک برخورد کلان بین کشور نانجامه و سبب فشارهای زیاد با بالای مردم افغانستان نشود، به خاطر ازی که در قدم اول دوری که ما در تجربه دیدیم از نقطه ضعف مردم افغانستان که مهاجرت و بیچارگی و دربدری و آوارگی است از اینجا شروع میکنند و مردمای مظلوم را که بعد حادثه به پناه رفتند در کشورهای مختلف از جمله ایران به اخراج اجباری از وا آغاز میکنند که به هیچ صورت عادلانه نیست و هیچ ربطی هم با تصامیم دولت افغانستان ندارد. بنابر این دلایل منازعات در مجموع به نفع دو کشور نیست و اگر اختلافات واقعا وجود داره مطابق به قوانین و مطابق به موافقتنامه ها باید حل شود و اگر بین خود به توافق نرسیدن و اختلاف شدید بود از کمیته بین المللی و از میانجیگری های سیاسی میتونن استفاده بکنن.
آقای آذرخش، بعد از منازعات لفظی در مورد حقابه دریای هلمند، درگیری های سرحدی چه تأثیر روی روابط طالبان با ایران که شریک مهم تجارتی افغانستان است خواهد داشت؟
ایران حداقل روابط رسمی با حکومت سرپرست طالبان در افغانستان داره و به خاطر حفظ منافع ملی خود و به خاطر حفظ امنیت سرحدات خود تعامل با طالبان انجام داد و حتی سفارت افغانستان هم در اختیارشان قرار داد، ولی در امون زمان هم تاکید کرده بود که این معنی به رسمیت شناخته شدن نیست. اگر این روابط تیره شود منازعات مسلحانه سبب قطع راه‌ها میشه، اما اراده در هر دو طرف وجود نداره که تجارت قطع کنند، به خاطر از اینکه اگر ایران صادرات به افغانستان قطع کنه تولید کننده های ایران خودشان صدمه میبینن و اگر افغانستان واردات ایران قطع بکنه واردات از ایران در صورت هم به قحطی مواجه میشه مملکت و مردم مواد خوراکی مورد نیاز و پوشاک خود را به درستی تامین کرده نمیتونن.
آقای آذرخش، حکومت طالبان دو متحد مهم در منطقه دارد، یکی پاکستان و دیگر هم ایران است. اگر روابط طالبان با آنها تیره شود آیا حکومت طالبان تنها نخواهد ماند و یا گزینه دیگر هم دارد؟
پاکستان رویه دوستانه با افغانستان و مخصوصا با حکومت موجود افغانستان داخل داره و به حیث عقبی حمایوی در سالهای که اینا در جنگ بودن عمل کرده و آله هم در محافل بین‌المللی همیشه از حکومت سرپرست حمایت میکنه و از جامعه جهانی میخواه که تعامل با طالبان را حفظ کنن و او را گسترش بدن، ولی باز وصف همه تمایلاتی که دارن هنوز پاکستان هم حکومت سرپرست را به رسمیت نمیشناسه. اگر روابط تیره شود البته امکانات محدودی که وجود داره محدودتر میشه و انزوای حکومت موجود تکمیل میشه، چون تا حال هیچ کشوری اونا را به رسمیت نشناخته و حتی از کشورهایی که خودن مراودات گرم داشتن ایران و پاکستان بود و پاکستان بیشتر و پیشینی قبلی هم در دور اول طالبان داشت و حال هم به اونا داره.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 28 ماه می برابر بر روز جهانی گرسنگی است. این روز در حال فرا می رسد که بر بنیاد آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. مسئولان برخی نهادهای خیریه می گویند در حال حاضر مردم افغانستان فقر بی پیشینه را نسبت به چند دهه گذشته تجربه می کنند. از سوی دیگر شماری از نیازمندان در افغانستان با شکایت از وضعیت بد اقتصادیشان بر رادیو آزادی میگویند کمک ها به گونه غیر عادلانه توزیع می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان هلمند آغاز می شود.
از مش پولسوالی که چه در ارس و مرست رازی خواران و غریبان تنرسیجی
جان محمد باشنده ولسوالی مساقله ولایت هلمند است. میگوید تا کنون چند بار با ولسوالی آنان کمک های بشردوستانه منتقل شده، اما او از شیوه توزیع کمک ها راضی نیست. او به رادیو آزادی گفت
اینجا چند بار کمک آمده اما برای دهقانان و غریبان نرسیده، به کسانی رسیده که موتر دارند، زمین دارند و سولر دارند با آنان رسیده، دیگران باقی ماندند. این گونه مردم همه اینجا هستند که نان صبح و شام خود را ندارند و با آنان نرسیده.
حقیار باشنده ولسوالی چک ولایت میدان وردگ نیز به رادیو آزادی میگوید کمک ها در منطقه آنان برای افرادی توزیع شده که به دلیل نیاز نداشتند با آنها آرد های کمک شده خود را فروختند. و از نهادهای کمک کننده و حکومت طالبان میخواهد در توزیع کمک ها عادلانه برخورد کنند.
دخل خالد غریب حق ده. بیا چه دخل ده
که حق غریب است باز اگر حق همه مردم و مخلوق است آنچه که سهم غریب میشود را که بدهند. در جای ما نمایندگان را که میبینید آرد را میخوشند.
خواستیم در مورد چگونگی روند توزیع کمک‌های بشردوستانه از مسئولان سازمان جهانی غذا یا WFP در افغانستان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشدیم. بیشتر کمک‌های جهانی به افغانستان به ویژه کمک‌های غذایی از سوی این سازمان توزیع می‌شود. این افراد در حالی از تهی‌دستی و توزیع به گفته آنان ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی می‌کنند که سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت آنان رو به بهبود است. سبیولا مجاهد به رادیو آزادی گفت:
حال امارات اسلامی که آمده وضعیت اقتصادی کشور به طرف بهبود است و به اثر مدیریت خوب ما توانستیم کرنسی را با قیمتش حفظ کنیم و همچنان صادرات کشور بیشتر بسازیم و عدد 2 میلیارد دلار رسید به سال گذشته که در 20 سال نتوانسته بودن 800 میلیون دلار برسته سالانه. تفاوت های بسیار مثبت آمده و همچو تبلیغات از بیرون که میشه چیز از پروپاگاندی اما دشمن افغانستان است.
اما محمد اسلم رشیدی معاون نهاد خیریه سخاوت در شمال کشور میگوید ناداری امروز مردم افغانستان در چندین دهه بی پیشینه است.
فقر که دامنگیر مردم افغانستان است در چندین دهه بی پیشینه است و مردم افغانستان حالا با فقر دست و پنجه نرم میکنن که از اینا خوشی هایشان را گرفته. اکثریت از مردم وقت با فقر روبرو شدن ذهن نارام هستند و حالا وقت میبینن که به اطفالشان رسیدگی کردن نمیتونن خودش یک فشار ذهنی است. جوان ها همه ناامید هستند به خاطر از این که فقر یا تحصیلاتشان را ازشان گرفته یا اونا را مسافر ساخته و اگر داخل کشور هستند زمینه کار برشان مساعد نیست.
بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. اوچا همچنان در چهارم ماه جوزای سال روان گفته است برای پیشگیری از فاجعه انسانی در بهار سال روان در افغانستان به بیش از 717.4 میلیون دلار بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب نیاز است. این نهاد هشدار داده که اگر کمک کنندگان فوراً اقدام نکنند نیازهای بشردوستانه در افغانستان بیشتر خواهد شد. به گفته اوچا محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی امدادرسانی را پیچیده‌تر کرده و بودجه برای افغانستان در شرایطی که این کشور در بدترین خطر قحطی و بحران بشری در جهان قرار دارد به اتمام رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کمک‌های جهانی به افغانستان محدود به بخش بشردوستانه شد که در پی محدودیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی از سوی طالبان فعالیت بیشتر سازمان های امدادرسان هم در افغانستان متوقف یا محدود شد. این در حالی است که امروز 28 ماه می برابر است با روز جهانی گرسنگی. این روز در سال 2011 سوی پروژه گرسنگی یا The Hunger Project به هدف از بین بردن گرسنگی که یکی از معضلات جهانی خوانده می شود نامگذاری شده است.
در نتیجه یک حمله انتحاری بر کاروان نیروهای امنیتی 23 عسکر پاکستانی زخمی شدند. این حمله صبح روز شنبه در منطقه حتیاله در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته. این در حال است که مقامات پاکستان روز شنبه 28 می گفتند که بر اثر برفکوچ در شمال این کشور حداقل 11 تن کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات استخباراتی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخواه پاکستان که از افشای نامشان خودداری کردند به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در نتیجه حمله انتحاری یک مرد مسلح موترسایکل سوار بر کاروان نیروهای امنیتی 23 عسکر پاکستانی زخمی شدند. با گفته مقام ها این حمله صبح روز شنبه در منطقه حتیاله زمان رخ داد که نیروهای امنیتی از دیره اسماعیل خان به سمت منطقه آسمان منزه در وزیرستان جنوبی در حرکت بودند. مقام ها گفتند که عساکر زخمی به شفاخانه نظامی دیره اسماعیل خان منتقل شدند و عملیات جستجو در منطقه آغاز شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما قبلا همچو حملات را تحریک طالبان پاکستان انجام داده است. پیش از این در 24 می 4 تن از جمله 3 عسکر در یک حمله انتحاری در منطقه دتخیل در وزیرستان شمالی کشته شدند. در 11 فوریه نیز در نزدیک پسته کجوری بر اساکر همراه با کاروان یک شرکت نفتی حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه 3 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که مقامات پاکستان روز شنبه گفتند که بر اثر سرازیر شدن برف کوج در شمال این کشور در نزدیک سرحد با چین حداقل 11 تن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی این حادثه در منطقه آستورا در گیلگت بالستان زمانی رخ داد که شماری از چوپانان کشمیر تحت کنترل پاکستان در حال سفر بودند. زیارت علی سخنگوی پلیس توریسم پاکستان به خبرگزاری دی پی ای گفته که این رویداد در اوایل صبح شنبه صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 11 تن از جمله 3 زن کشته و بیش از 12 تن دیگر مجروح شدند. به گفته زیارت علی با وصف هوای خراب عملیات کمک و نجات در منطقه ادامه دارد، زیرا در زمان وقوع این حادثه حدود 34 چوپان با خانواده هایشان در حال سفر بودند و هنوز معلوم نیست که آیا کودکان نیز در زمره قربانیان هستند یا خیر. محی‌الدین وانی یک مقام حکومت محلی به خبرگزاری دی پی ای گفته که وضعیت اضطراری در شفاخانه های آن منطقه اعلام شده. چوپانان دره هیمالیا در کشمیر معمولا مواشیشان را به چرا به مراتب برده و در آنجا ساکن می شوند. این برف کوچ پس از باریدن برف سنگین رخ داده و به تغییرات آب و هوا و اقلیم نسبت داده شده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای این یک موضوع حساس است، زیرا اکثر حکومت ها با تاثیرات رویدادهای شدید ناشی از تغییرات آب و هوا دست و پنجه نرم میکنند. پاکستان مسئول کمتر از 1% انتشار گازهای کربن در سطح جهان است، اما در جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات آب و هوا و اقلیم قرار دارد.
بیشتر از خبر
و حالا سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
یک تعداد از نشریه‌های جهانی در مورد گزارش تازه دو مؤسسه حقوق بشر تبصره کردند که در آن محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران محکوم شدند. روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در این مورد می‌نویسد که سازمان عفو بین الملل و کمیسیون عدالت جهانی در گزارشی که روز جمعه نشر کردند، محدودیت‌های شدید حکومت طالبان را بر زنان و دختران به مجازات جنسیتی تشبیه کرده و به گفته آنها این یک جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود. در گزارش این دو نهاد حامی حقوق بشر به این اشاره شده است که طالبان چگونه با زندانی کردن زنان، مفقود شدن آنها، شکنجه و رفتار نامناسب فشارها را بر حقوق زنان ادامه می‌دهند. به نوشته روزنامه، سازمان عفو بین الملل و کمیسیون عدالت جهانی گزارش خود را تحت این عنوان نشر کرده: جنگ طالبان علیه زنان، آزار و اذیت جنسیتی و جنایات ضد بشریت در افغانستان. به نوشته روزنامه، هرچند طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که حکومت آنها از میانه روی کار خواهد گرفت، اما وقتی که قدرت را به دست گرفتند، زنان را از تمام بخش‌های زندگی اجتماعی حذف کردند و تقریباً به حاکمیت دوره قبلی خود برگشتند. در آن وقت هم از سال 1996 تا سال 2001 زنان از کار و تعلیم و تحصیل محروم شده بودند. روزنامه تورانتو استار کانادا در شماره اخیر خود در مورد موضوع رفتن مهاجرین به کانادا مطلبی را نشر نموده که روند آن تحت تنقید بعضی افغانها قرار گرفته است. در آغاز مطلب می خوانیم که آن ده از کانادایی های افغان الاصل که در افغانستان با سربازان کانادایی کار کردند به محکمه فدرال این کشور عریضه کردند که اعلان برنامه خاص برای مهاجرین اوکراین تخطی از منشور حقوق و آزادی می باشد و خواستند که در این برنامه ادبای کشورهای دیگر را نیز شامل بسازند. در این مطلب به تلاش دو کانادایی افغان الاصل اشاره شده که هفته گذشته شکایت را درج کرده و خواهان نجات اعضای خانواده خود شدند که خارج از کانادا ماندند. یکی از این دو افغان که نخواستند نامش گرفته شود به روزنامه تورانتو استار گفته که آنها هم کانادایی هستند، ولی رفتار مناسب با آنها صورت نمی گیرد. نوشته روزنامه در شکایت قانونی آنها آمده که به اساس اصول فعلی مهاجرت کانادا با اوکراینی ها و افغان ها برخورد متفاوت صورت می گیرد. بعد از ماه آگوست سال 2021 که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، کانادا در مرحله اول برای بیرون کردن آن افغان های اقدام کرد که با قوای کانادایی کار کرده بودند. به نوشته تورانتو استار، کانادا تعهد کرده که تا ختم سال جاری میلادی 40,000 پناهجوی افغان را قبول می کند که در بین آنها ترجمانان سابق، فعالان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های مذهبی شاملند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، مدت کوتاه پس از مهاجرت 20 عکسش را در بارد کالج برلین جرمنی به نمایش گذاشته است. او میگوید هدف این کار نشان دادن لبخندهای دیروز افغانان به بازدید کنندگان نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان بوده است. کریمی از محدود خبرنگاران است که یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان هم به ولایت مختلف افغانستان به خاطر کارهای رسانه‌ایش سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپگل به چاپ رسیده.
دانش آموخته پوهنتون هرات است. عارف کریمی از رشته ژورنالیسم سند فراغت دارد و کار خبرنگاری را از سمستر اول پوهنتون با رادیو صدای جوان رادیوی پوهنتون هرات آغاز کرد. از سال 2010 تا چند ماه پیش که افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد، ویدیوگرافر و عکاس خبرنگار خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. عارف کریمی به رادیو آزادی گفت محدودیت ها و چالش های موجود در حکومت کنونی طالبان در برابر کار خبرنگاری مانع قدم گذاشتن و در دل چالش های مردم افغانستان شدن نتوانست.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام امور در افغانستان به دست گرفتند، باز هم به کار خبرنگاری در افغانستان ادامه دادم با خبرگزاری فرانسه و به ولایت های مختلف. بیشترین از ولایت افغانستان ما سفر کردم، چندین گزارش ما ساختن که گزارش های بسیار مهم و تأثیر گذاری بود که توانست که توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
خشکسالی در ولایات غربی افغانستان و فروش دختران در ولایت بادغیس در بدل پول به دلیل شدت فقر از گزارش هایی است که به گفته عارف کریمی او و تیم همکارانش زیر حاکمیت طالبان تهیه کردند. او میگوید این گزارش ها تاثیرگذاری زیادی داشتند. در هفته های اخیر 20 عکس از کارهای عارف کریمی که در افغانستان عکاسی کرده بود در نمایشگاه بارد کالج برلین به نمایش گذاشته شده. او میگوید هدف نمایشگاه خنده های دیروز افغانستان انعکاس خوبی ها، آزادی ها، لبخند ها و جنبه های مثبت زندگی دیروز افغانان بوده است. به گفته کریمی این نمایشگاه به محصلین و استادان این نهاد آموزشی دید متفاوت از افغانستان پیشکش کرده است. عارف کریمی اما از تأثیرات مهاجرت نیز به ما قصه می کند.
مهاجر شدن سر انسان و سر هر انسان تأثیرات خاص خود داره که مشکلات چه از نگاه روحی روانی، چه از نگاه کار و شغل و وظیفه سر هر انسان تأثیر میگذاره و بدون شک سر ما هم این مهاجرت تأثیر گذاشته و من امیدوار استم که این تغییرات زودتر تمام شود و من بتانم به زندگی عادی خود در کشوری که زندگی میکنم پس برگردم.
هرچند عارف کریمی تنها خبرنگار مهاجر نیست که بعد از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده، اما جز آن دسته از افرادی است که میگوید تلاش دارد چالش های مهاجرت را به فرصتی تازه در حوزه کار خود تبدیل کند.
پیام ها و نظریات شما.
صبحی هم شروع لبخت کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، او را چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میما هیچ نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بخواست است، خیره ما چیز نداریم، نروزه که بخوریم.
اگر همه شرایط حکومتداری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم اومده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50 یکم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.